بخش 73 سقوط سلطنت.
بعد از ظهر 20 بهمن طبق روال همیشگی در دفتر ویژه اطلاعات بودم که محمدعلی افراشته، شوهر توران خواهرم، تلفنی تماس گرفت. او گفت که گفتم آدرس دقیق را بپرسید و به من بدهید تا سر موقع در محل تعیین شده حاضر شوم. او گفت که
باشه، دقیقا سوال میکنم و به اطلاع شما میرسونم.
محمدعلی افراشته با مهندس بازرگان نسبت سببی داشت، بدین ترتیب که پسر برادر بازرگان که او را ندیدم ولی اطلاع دارم که پس از انقلاب مانند رئیس دفتر بازرگان عمل میکرد، سالها پیش با دختر عباس افراشته، پسر عموی محمدعلی افراشته، ازدواج کرده بود و پس از این وصلت عروس و داماد و برادر مهندس بازرگان در یک خانه زندگی می کردند. سالها قبل مهندس بازرگان به من نیاز داشت و عباس افراشته را واسطه کرده بود. مسئله یک لیست 25 نفری بود که می خواستند با هم به حج بروند و بازرگان آن را به افراشته داده بود تا به من بدهد. لیست خیلی دیر به دستم رسید، یعنی زمانی که لیست حجاج پر شده بود. در آن زمان منوچهر آزمون رئیس سازمان اوقاف بود. افسر دفتر لیست 25 نفری را به آزمون داد و او گفت که وقت گذشته است. به افسر دفتر گفتم که از ایشان خواهش کنید که بپذیرد. آزمون پذیرفت و 25 نفر فوق به حج رفتند. نمیدانم خود مهندس بازرگان نیز جز این افراد بود یا نه، ولی به هر حال همگی از دوستان و وابستگان او بودند. و این بار نیز مهندس بازرگان عباس افراشته را واسطه دیدار با من کرده بود و چون عباس افراشته با من تماس تلفنی نداشت، لذا از محمدعلی افراشته خواسته بود که مسئله را به اطلاع من برساند. یک روز گذشت و بعد از ظهر 21 بهمن بود و من مجدداً در دفتر بودم. تلفن زنگ زد و قره‌باغی با من تماس گرفت و گفت
من در خانه در لویزان هستم و دو شخصیت محترم، جناب آقای مهندس بازرگان و جناب آقای دکتر صحابی، در اینجا تشریف دارم.
از لحن قره‌باغی معلوم بود که مکالمه در حضور آنهاست. او افزود
آقایان با توجه به درگیری ها در سطح شهر از من خواستن که فردا صبح کمیسیونی در ستاد ارتش و با شرکت افسران عالی مقام تشکیل بشه و اعلام کنه که ارتش از بختیار پشتیبانی نمی کنه. خواستم نظر شما رو بدونم.
من پاسخ دادم ضمن عرض سلام بگویید من کاملا موافقم. کمیسیون را حتما فردا تشکیل دهید و عدم پشتیبانی خود را از بختیار اعلام کنید. پس از چند ثانیه قره‌باغی گفت
آقایان تشکر می کنن. فردا کمیسیون را تشکیل.
پس از این تلفن با افراشته تماس گرفتم و پرسیدم ملاقات چه شد. برایم مشخص شد که هدف از ملاقات همان بوده که از طریق قره‌باغی مطرح شد. صبح روز 22 بهمن طبق معمول به بازرسی رفتم. حدود ساعت 9:30 یا 10 قره‌باغی از ستاد ارتش تلفن کرد. حدود نیم ساعت بعد به ستاد ارتش رسیدم. حدود 100 سرباز مسلح در محوطه و پشت نرده‌ها گشت می‌زدند. وارد اتاق کنفرانس شدم. حاضرین در اتاق برای احترام از جا بلند شدند. در اتاق کنفرانس حدود 30 افسر بودند که به علت کمی صندلی 5-6 نفر آنها در انتهای سالن ایستاده بودند. سرلشکر خسروداد و سرلشکر امینی افشار فرمانده لشکر یک گارد جزء ایستادگان بودند. اکثر حضار سپه بود و تعدادی سرلشکر و 3 ارتش بود، یعنی قره‌باغی و شفقت و من بودیم. همه لباس نظامی به تن داشتند و من طبق معمول با لباس سیویل یا کت و شلوار معمولی بودم. قره‌باغی در محل رئیس قرار گرفت و سمت راست او به ترتیب شفقت، من، بدرعی، ربیعی، حبیب‌اللهی و غیره و سمت چپ سپهبد حاتم، جانشین رئیس ستاد و دیگران نشسته بودند. قره‌باغی رو به من کرد و گفت
از صبح این کمیسیون تشکیل شده و بحث سر اینه که آیا ارتش از بختیار حمایت بکنه یا نه. نظرات مخالف و موافقم هست و تا این لحظه نظر کمیسیون مشخص نشده. بنابراین اعضای کمیسیون خواستن که شما بیایید و نظر خودتون رو اعلام کنین.
بدرعی فرمانده نیروی زمینی در کنار من نشسته بود. از او سوال کردم چه عده‌ای در اختیار دارید؟ گفت
صبح حدود 700 نفر بودن. تا این لحظه زیاد که نشدن، ممکنه کمم شده باشن.
از او سوال دیگری نیز کردم. پرسیدم مگر خیالی دارید؟ بدری پاسخ داد:
اگه ما بتونیم از سرباز خونه ها دفاع کنیم خیلی کار کردیم.
مشخص بود که خیلی نگران است، ولی آرامش خود را کاملا حفظ می کرد. سپه بود ربیعی که سمت راست بدری نشسته بود با دقت زیاد به حرفهای من گوش می کرد. احتمال می دادم که اگر آمریکا بخواهد کودتایی بکند او فرد شماره یک آنها خواهد بود. خسروداد و امینی افشار نیز با دقت به حرفهای من توجه داشتند. سپس خطاب به حاضرین گفتم: قانون وظیفه ارتش را مشخص کرده و اون وظیفه عبارت است از حفاظت از مرز و بوم ایران در مقابل ارتش متجاوز بیگانه، و در وظیفه ارتش نوشته نشده که از نخست وزیر هم باید پشتیبانی کند. لذا تیمسارانی که موافقند دست خود را بلند کنند. همه بلند کردند و ربیعی موقعی بلند کرد که او را نگاه کردم. البته این سخن من صحیح نبود، زیرا قانون به استفاده از ارتش علیه دشمنان داخلی و نیز در حکومت نظامی نیز اشاره داشت. سپس به سپهبد حاتم گفتم: لطفاً مطلبی در این زمینه بنویسید و قرائت کنید که اگر نظراتی بود تصحیح شود و به امضای اعضای کمیسیون برسانید و بلافاصله بدهید به رادیو که به عنوان خبر فوق‌العاده پخش کند. حاتم متن را نوشت و قرائت کرد و همگی موافق بودند. متن برای امضا اول به شفقت داده شد که امضا کند. او گفت که من وزیر جنگ دولت بختیارم و نمیتوانم امضا کنم. من امضا کردم و به ترتیب به امضای سایرین رسید. در این زمان قره‌باغی دو بار به اتاق مجاور رفت و به بختیار تلفن کرد. بار اول با عجله مراجعت کرد و گفت:
اگه این صورت جلسه امضا بشه حتما میره.
گفتم: هیچ یک از آقایان نگفتند که بروند. ما وظیفه ارتش را در قبال نخست وزیر مشخص کردیم. قره‌باغی دو مرتبه از اتاق خارج شد و مجدداً با عجله مراجعت کرد و گفت:
بختیار رفت.
در این اثنا که قره‌باغی برای مکالمه با بختیار در سالن نبود، حاتم از فرصت استفاده کرد و گفت:
ارتش بود قره‌باغی منو که جانشین اونم یه ماه نپذیرفته، ولی هر روز صبح تا غروب با جنرال هایزر جلسه داره. همین الانم با هایزر در ستاد هستم.
سپهبد تباتبایی نیز نزد من آمد و گفت:
اگه اعلی حضرت مراجعت کنن، ما که این صورت جلسه رو امضا کردیم چه خواهیم شد؟
گفتم: بگویید من مسئولم. تباتبایی تشکر کرد. در این موقع امینی افشار به من گفت که:
آقایون، حدود 2000 نفر از جلوی بیسیم رد شدن و دارن به سمت ستاد میان.
من با سرعت از اتاق کنفرانس خارج شدم. قره‌باغی دنبال من بود و گفت:
بد نیست یه دیداری با جنرال هایزر داشته باشید. ستادش تو همین اتاق بغلیه.
گفتم: با این وضع تظاهرات بهتر است دیدار به بعد موکول شود، و به سرعت دور شدم. وارد محوطه ستاد شدم و دیدم که کلیه سربازان سلاح خود را به زمین انداخته و رفتند. استوار دوستی راننده من قبل از اینکه تظاهر کنندگان به ستاد برسند به سرعت از محوطه ستاد خارج شد و مستقیما به دفتر رفتیم.